ده شب در ایران با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه شما هستیم. در شامگاه یک شنبه هشتم بهمن ماه خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا، مجله‌ای که در اون با آخرین اخبار و گزارش‌ها همراه شما خواهیم بود. من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم و ازتون میخوام که ما رو در 30 دقیقه پیش رو همراهی کنید. اما پیش از همه مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی که در استودیو همراه ماست.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد کشته شدن 3 نیروی نظامی آمریکا و زخمی شدن شمار دیگر در اثر حمله ستیز جویان افراطی مورد حمایت ایران در سوریه و عراق بود است. جو بایدن در بیانیه خود افزوده که ایالات متحده در زمان و به شیوهی که خود انتخاب می کند هر کسی که مسئول این حملات باشد را مجازات خواهد کرد. یک مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفته است که دست کم 34 نظامی این کشور تحت معاینه برای ضربه مغزی احتمالی قرار گرفتند. پایگاه نظامی آمریکا در شمال شرقی اردن در مرز با سوریه قرار دارد و به گزارش آسوشیتد پرس به طور معمول 3000 نیروی نظامی در آن مستقر هستند. ماموران امنیتی بعد از ظهر روز یکشنبه با حمله به بند 4 زندان قزلحصار به ضرب و شتم زندانیان سیاسی پرداختند. در این حمله علاوه بر مجروح شدن چند تن از زندانیان، اموال و وسایل زندانیان سیاسی تفتیش و تخریب شد و تعدادی از زندانیان برای تنبیه بیشتر از بند بیرون برده شدند. برخی گزارش ها هاکی است که این حمله به دنبال سردادن شعار از سوی زندانیان سیاسی و اعتراض به احکام اعدام و هشدار در مورد خطر اجرای حکم اعدام 4 زندانی سیاسی کرد صورت گرفته است. در حال حاضر تلفن و تماس زندانیان با خانواده هایشان قطع شده است. در همین حال خانواده های 4 زندانی سیاسی کرد هم با اعلام اینکه از سوی مقام های زندان اوین به ملاقات با عزیزانشان فراخوانده شدند ابراز نگرانی کرده که این 4 نفر در ساعات آینده اعدام شوند. به گزارش کمپین دفاع از 4 زندانی سیاسی کرد در شبکه اجتماعی ایکس، این خانواده ها روز یکشنبه برای اطلاع از سرنوشت عزیزانشان در مقابل زندان اوین نیز تجمع کردند. مسعود شمس نژاد وکیل این خانواده ها در گفتگو با رادیو فردا تأکید کرده که وکلای تسخیری این 4 زندانی از ارائه پرونده آنان برای آگاهی از اتهامات و روند تفهیم اتهامات خودداری کردند. این 4 نفر مرداد سال گذشته در اطراف ارومیه بازداشت شدند و منابع حقوق بشری با اشاره به پنهان بودن تمامی مراحل دادرسی از شکنجه آنها خبر دادند. رسانه‌های حکومتی ایران ماه گذشته گزارش دادند که این 4 تن به اتهام همکاری با اسرائیل به اعدام محکوم شدند. تجمع اعتراضی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز وارد ششمین روز خود شد. بر اساس گزارش کانال تلگرام اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران این کارخانه روز یکشنبه پس از تجمع مقابل استانداری خوزستان، فرمانداری اهواز و ساختمان مرکزی بانک ملی این استان در سطح خیابان‌های شهر اهواز راهپیمایی کردند و شعار سر دادند. بر اساس گزارش‌ها مدیران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز در پی اعتراض کارگران به عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در ماه‌های گذشته ده‌ها کارگر این مجموعه را از کار تعلیق کردند. و مقام‌های ترکیه می‌گویند دو مهاجم مسلح که صورت‌های خود را پوشونده بودند روز یکشنبه به کلیسای کاتولیک استانبول حمله کرده و یک تن را کشتند. وزیر کشور ترکیه در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد کلیسای سانتا ماریا در محله اروپایی استانبول ساعت 11:40 دقیقه به وقت محلی هدف این حمله قرار گرفته است. علی یارلیکایا با محکوم کردن این حمله گفته است که تحقیقات برای دستگیری افراد مهاجم آغاز شده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس اعلام کرده که حکومت ترکیه انتشار گزارشات مربوط به این حمله را ممنوع کرده و از این رو اطلاعات دقیقی از این حادثه منتشر نشده است.
سپاسگزارم از همکارم رضا جمالی. حالا نگاهی کنیم به آنچه پیش رو داریم. جو بایدن میگوید 3 سرباز آمریکایی در حمله گروه‌های شبه نظامی افراطی وابسته به جمهوری اسلامی کشته شدند. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا گفته اگر درگیری گسترده‌تر با جمهوری اسلامی رخ دهد، پاسخ خواهیم داد. در گفتگو با کارشناسان به بررسی این اخبار می‌پردازیم. اعتصاب قضایی 4 زندانی کرد محکوم به اعدام. آخرین ملاقات زندانیان و خانواده‌هایشان امروز برگزار شد. و با بالا رفتن از 5 پله در روز سلامت بمانید. جزئیات این خبر را هم خواهید شنید. در مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه ما بمانید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرده سه نظامی آمریکایی روز یکشنبه در حمله پهپادی به یک پایگاه نظامی در اردن کشته شدند. این در حالی که سخنگوی دولت اردن اعلام کرد این حمله در خاک اردن رخ نداده و محل وقوع حمله سوریه بوده. مهند المبیزین به تلویزیون دولتی اردن گفته که این حمله پهپادی نیروهای آمریکایی در پایگاه نظامی تنف در سوریه و در نزدیکی مرز عراق و اردن رخ داده. کامالا هریس رئیس جمهور آمریکا در شبکه ایکس نوشته که حمله به نیروهای ایالات متحده در شمال شرقی اردن توسط گروه‌های مسلح تحت حمایت ایران انجام شده. ساعتی پس از اعلام این خبر هم گروه افراطی حماس در بیانیه اعلام کرد که کشته شدن نظامیان آمریکایی پیامی به سران کاخ سفیده. سامی ابو زهری از رهبران گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اروپا تروریستی شناخته شده در بیانیه اعلام کرد که کشته شدن 3 نظامی آمریکایی حاوی این پیامه که اگر به نوشته این بیانیه کشتار بیگناهان در غزه متوقف نشه، آمریکا باید با همه امت اسلامی روبرو بشه. همراه هستیم با فرزین ندیمی، کارشناس دفاع و نظامی از آمریکا. آقای ندیمی، چه تفسیری میشه در مورد این حمله و واکنش آمریکا به اون داشت؟
درود بر شما. من فکر میکنم این حمله نشون دهنده عزم گروه مقاومت اسلامی که یک گروه پوششی برای چند میلیشیای عراقی هست که تحت هماهنگی کامل با جمهوری اسلامی عمل میکنن در داخل عراق و با نیروی قدس، برای تشدید اوضاع تا حدی که ایالات متحده رو مجبور بکنن بیشتر از اون چیزی که الان درگیره در منطقه خودش رو درگیر بکنه، تا این اسکلیشن یا این تشدید در حالی که از طرف آمریکا انجام میگیره بتونه باعث بشه که در نهایت از نظر فشار نظامی و فشار سیاسی برای ایالات متحده شرایط برای خروج این کشور از منطقه خاورمیانه به ویژه عراق و سوریه مهیا بشه. یعنی بحث هایی که پس از حملات پیشین در سطح دولت عراق در گرفت در مورد خروج ایالات متحده از منطقه، من فکر میکنم یک درخواد بارقه امیدی بود در بین نیروی قدس و میلیشیه ها که میتونن با افزایش فشارها به ایالات متحده باعث بشن که آمریکا خروجش از منطقه تسریع پیدا بکنه و اینا بتونن یک ادعا یه پیروزی داشته باشن از این بابت که اقدام ما و فشار ما باعث شد که آمریکا از منطقه خارج بشه. ولی حالا
بله آقای ندیمی، ولی به نظر میرسه واکنش آقای جو بایدن متفاوت هست با اون تلقی که این گروه ها داشتن. آقای بایدن به صراحت گفته که بدون شک عاملان این حملات رو هر زمان که بخوایم و به روش خودمون پاسخگو خواهیم کرد.
خب طبیعیه که آمریکا نمیتونه به این حمله که به کشته شدن 3 نیروی نظامی خودش منتهی شده پاسخ نده و پاسخ جدی نده. ولی اینکه این پاسخ جدی به چه شکلی خواهد بود، طبیعتاً در حدی سعی خواهد شد نباشه که آمریکا رو بیش از اون چیزی که الان درگیر در منطقه است بکنه و در این حال یک پیام بسیار مشخصی به حکومت اسلامی، به نیروی قدس و همینطور به نیروهای نیابتیش در منطقه باشه که نمیتونن به این روند تصاعدی خودشون ادامه بدن. ولی اینکه مؤثر باشه پیام آمریکا میشه گفت که آدم باید شک داشته باشه، بخاطر اینکه نخو وقتی که پیام به نوعی داده میشه، همونطور که در مورد حوثی‌ها در یمن هم شاهد بودیم که مشخص میکنن خودشون که دنبال تصاعد، دنبال تشدید اوضاع نیستن و صرفاً یک اقدام نظامی محدود داره انجام میگیره، طبیعتاً پاسخ گیرنده هم چیزی برای سورپرایز شدن نداره و کاملا میتونه اقدام خودش و پاسخ خودش و پاسخهای بعدی خودش رو از حالا طراحی بکنه. یعنی یک رفتار کاملا قابل پیش بینی از طرف ایالات متحده و در این حال پاسخ غیر قابل پیش بینی طرف ایرانی و میلیشیا، و در نتیجه اینا میتونن ادعا بکنن که ابتکار عمل رو در دست دارن و ایالات متحده تنها پاسخ میده و واکنش نشون میده. حالا این پایگاه برجک 22 یک پایگاه کوچیکی بوده در داخل سوریه، ببخشید در داخل خاک اردن، که مسئولیت پشتیبانی از پایگاه تنف در اون سوی مرز رو بر عهده داره و معمولا به وسیله تیپ ششم نیروی مرزی اردن در مواقعی که اونجا گشت دارن استفاده میشه. و من تعجب میکنم که چرا اون همه نیروی آمریکایی در اون زمان اونجا حضور داشتن، و همین مسئله نشون میده که این عملیات کاملا از پیش طراحی شده بوده و با نظارت دقیقی که داشتن و نسبت به تحرکات نیروهای آمریکایی سعی شده که این حمله به صورتی انجام بگیره که برای نیروهای آمریکایی تلفات به وجود بیاره.
اما آقای ندیمی، اونطور که در خبرها اومده گویا در آمریکا در حال بررسی دقیق پاسخ به این عملیات هستند. آقای بایدن با مشاوران نظامیش جلسه داره و سنتکام و پنتاگون هم در حال بررسی ماجرا هستند. فکر میکنید که این باید به سرعت منتظر پاسخی برای این حمله باشیم، و آیا فکر میکنید که این حمله در واقع از گستره‌ای که در حال حاضر درگیر هست ممکنه فراتر بره؟
بله، ما فکر کنم امشب ما باید خیلی سر و صدا خواهیم داشت در عراق و سوریه. سعی خواهد شد که پایگاه های میلیشیا هایی که تحت همین پوشش مقاومت اسلامی هستند، یعنی کتاب حزب الله نجبا به طور خاص، جنبش نجبا مورد حمله قرار بگیره، مراکز نگهداری انبارهای مهماتشون، فرماندهی و کنترل نیروهای موشکی و درونیشون مورد حمله قرار بگیره، و احیانا من حدس می‌زنم حملات جوری طراحی خواهد شد که تلفاتی هم به نیروهای سپاه پاسداران هم به بار بیاد که ایالات متحده بتونه نشون بده که بله، ما در نیروهای آمر و عامل اصلی این اقدام هم ضرباتی وارد کردیم تا درخواست ها و خواسته های حمله مستقیم به ایران رو هم نظری در این خاموش بکنه. من فکر نمی کنم اقدام مستقیمی علیه ایران انجام بگیره، ولی بعید نیست در حملاتی که در طی امشب یا روزهای آینده ممکنه اتفاق بیفته نیروهای قدس هم تلفاتی بده.
سپاسگزارم از فرزین ندیمی. اما علاوه بر واکنش هایی که مقامات رسمی سیاسی ایالات متحده داشتن، تام کاتن سناتور جمهوری خواه هم گفته که تنها پاسخ به این حملات باید واکنش نظامی و ویرانگر به نیروهای ایران هم در داخل و هم در سراسر خاورمیانه باشه. سناتور جان کورنین هم در واکنش به کشته شدن 3 سرباز آمریکایی گفته تهران رو هدف قرار بدید. تد باد سناتور جمهوری خواه کارولینای شمالی هم گفته صبر دیگر بس است. همراه هستیم با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی از آمریکا. آقای روشندل، شما وضعیت رو چطور ارزیابی میکنید؟ این اقدام و این واکنش های گسترده سناتورها نسبت به این حملات رو آیا آغازی برای یک فشار دیگه بر دولت بایدن میدونید؟
با سلام، من فکر میکنم که دولت بایدن با واکنشی که نشون داده در واقع پیش بینی این رو کرده که به هر صورت فضای سیاسی داخلی در وضعیتی است که دیگه مماشات با ایران رو در منطقه تحمل نمی‌کنه و قطعاً خواهان این خواهد بود که یک واکنش نظامی مناسب با این حملات صورت بگیره. منتها این که این واکنش که در انجامش تردیدی نیست، همطور که مهمان محترم شما قبل از من هم اشاره کردن، واکنش نظامی صورت خواهد گرفت، ولی شاید در حدی نباشه که سناتور لینزی گراهام یا تام کاتن یا جان کورنینگ میگن که خود ایران رو هدف قرار بدن، چون از صحبت‌های آقای بایدن اون پا پیامی که کاخ سفید منتشر کرده، همه اینا رو که ما نگاه میکنیم اینجا قصدی برای تصاعد درگیری مشاهده نمیشه، بلکه احتمالاً حمله چیزی مشابه همین حمله خواهد بود. ولی خب در حمله نمیشه انتخاب کرد و به یک پهبادی گفت که برو و فقط 3 نفر رو بکش، چون پهباد وقتی میفته میتونه تعداد بیشتری رو که در اونجا حضور دارن کشته یا مجروح بکنه. اون سطح درگیری در همین حد باقی خواهد موند، ولی من فکر نمی‌کنم که تصاعدی صورت بگیره و بالاتر از این بره. بخصوص این رو در نظر بگیریم که منطقه التونف در مرز مشترک به اصطلاح سوریه و اردن و عراق منطقه ایست که نیروهای سپاه پاسداران هم در اونجا حضور دارن و کاملا احتمال بالایی وجود داره که نیروهای سپاه هم به عنوان آمران و حامیان این گروهایی که عمل کردن مورد هدف قرار بگیرن.
اما آقای روشندل، تا الان بارها و بارها پیش اومده که هر حمله ای که صورت گرفته به اهداف آمریکایی، آمریکا ایران رو به عنوان متهم اصلی که پشتوانه تمام این حملات هست معرفی کرده. ایران هم همواره این اتهام رو رد کرده و گفته که این گروه های خود منطقه هستن که دارن این اقدامات رو انجام میدن. حالا هم با گذشت بیش از 1 ساعت از اعلام این خبر میبینیم که ایران کاملا در سکوت خبری هست و رسانه هایی هم که این خبر رو منتشر کردن همشون میگن آمریکا ایران رو متهم کرده و مدعی شده و در واقع اونها کاملا دارن فاصله میگیرن از نقشی که ممکنه ایران داشته باشه در این حملات. فکر میکنید این بازی میان ایران و آمریکا تا کی میتونه ادامه پیدا بکنه؟ آیا ایران همچنان در پشت پرده این گروه ها باقی میمونه یا یه روزی خودش به میدان خواهد اومد به طور مستقیم در برابر آمریکا؟
ببینید، این حرفایی که از ایران یا حتی سیاستمداران و مقامات رسمی و منابع رسمی ما میشنویم، مشخص است که یک نوع کلیشه هست و به قصد احتراز و اجتناب از یک درگیری مستقیم صورت میگیره. کسی نیست که ندونه که گروه های نیابتی رابطه ارگانیک دارن با ایران، با پول ایران، با سرمایه ایران، با آموزش ایران در اونجا تشکیل شدن با اهدافی که نهایتاً گسترش سیاست های دراز مدت جمهوری اسلامی در منطقه هست. اما این بار اولین باری است که نیروهای نظامی آمریکا مستقیما هدف قرار گرفتن و 3 نفر کشته و حدود بیش از 30 نفر هم زخمی و احتمالاً بعضاً با مشکلات مغزی روبرو خواهند. این موردی نیست که آمریکا بخواد ازش اجتناب بکنه بدون پاسخ بگذاره، ولی اینکه همه این مقدمات منتهی به این میشه که ایران از پشت پرده در بیاد و به نوعی مستقیما درگیر بشه، این بستگی به سطح درگیری خواهد داشت. وگرنه تا اون لحظه شما همچنان این جملات کلیشه‌ای رو خواهید شنید که ما نبودیم، ما دخالت نداشتیم، ما دستور نمیدیم، اما تمجید میکنیم، تایید میکنیم. این حرفایش که از زبان رهبری هم در ایران شنیده شده در مورد درگیری حماس و به اصطلاح اسرائیل، هیچ وقت این کلیشه رو تغییر نمیدن، برای اینکه تایید درگیری یعنی اعلام جنگ. بنابراین سعی میکنن از دور وایسن ولی منطقه رو آشفته نگه دارن. هدف عمده‌ای که در این منطقه دنبال میشه خروج نظامیان آمریکا از منطقه هست، که اتفاقا زمزمه‌هایی هم از اون موجود بود و من خیال نمی‌کنم البته این واقعه اون خروج رو تشدید یا تسریع بکنه. اگر قرار هست نیروها خارج بشن، طبق برنامه‌هایی که پنتاگون به کاخ سفید داره خارج خواهند شد. ولی در جواب سوال شما مستقیم، من فکر میکنم که این قایم موشک بازی جمهوری اسلامی فعلا ادامه داشته باشه، مگر اینکه خاک ایران، اهدافی در داخل ایران هدف قرار بگیره و مورد تهاجم نظامی قرار بگیره، اون وقت اونها خود به خود وارد عرصه عملیاتی خواهند شد.
سپاسگزارم از جلیل روشندل استاد علوم سیاسی که از آمریکا همراه ما بود. اما خانواده های چهار زندانی سیاسی اعلام کردند امروز پس از 19 ماه برای اولین بار دیدار داشتند با زندانیان سیاسی محکوم به اعدام و البته این اولین دیدار و آخرین ملاقات اونها بوده. همزمان خبرها حاکی است که وفا آذربار، محسن مظلوم، محمد فرامرزی و پژمان فاتحی برای اجرای حکم اعدام از زندان اوین تهران به زندان قزلحصار کرج منتقل شدند و همزمان اعلام کردند که دست به اعتصاب قضا می‌زنند. جزئیات بیشتر رو بشنویم از مهران کریمی.
احتمال اعدام قریب الوقوع چهار زندانی کرد، پژمان فاتحی، محسن مظلوم، محمد فرامرزی و وفا آذربار. خانواده های این چهار زندانی سیاسی کرد می گویند برای آخرین ملاقات با فرزندانشان به زندان اوین فراخوانده شدند. ماریا محمودی، همسر محمد فرامرزی، یکی از چهار زندانی کرد محکوم به اعدام.
از چند هفته پیش خطر اجرای احکام اعدام برای همسرم محمد فرامرزی و دوستانش یعنی وفا آذربار، پژمان فاتحی، محسن مظلوم به صورت جدی احساس می شد تا اینکه امروز عصر از سوی نهادهای امنیتی رژیم به صورت همزمان با خانواده های هر چهار نفر تماس گرفته می شود که فردا برای ملاقات به زندان اوین بروند. این در حالی است که هفته پیش به خانواده ها از سوی مسئولین زندان اوین گفته شده که اینجا نیستند و از سوی دیگر ادعای دادرسی توسط دیوان عالی رد شده بود.
و بیان عظیمی، همسر پژمان فاتحی، یکی از چهار زندانی محکوم به اعدام. روز شنبه:
خانواده این چهار زندانی سیاسی در راه تهران هستند به زندان اوین احضار شدند برای ملاقات. احتمال دارد آخرین ملاقات آنها باشد و من از سازمان حقوق بشری و مردم کردستان می خواهم این خانواده چهار زندانی سیاسی کرد را تنها نگذارند.
کمپین دفاع از چهار زندانی سیاسی کرد امروز یک شنبه گزارش کرده که خانواده این چهار زندانی در مقابل درب ملاقات زندان اوین تهران تجمع کردند. پیشتر مسعود شمس نژاد، وکیل انتخابی این چهار زندانی، خبر داده بود که دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی را به دلیل عدم پیوست دادنامه‌های بدوی و فرجامی رد کرده. او یادآور شد که در پرونده‌های امنیتی دادنامه‌ها در اختیار وکلای انتخابی قرار نمی‌گیرند. آقای شمس نژاد می‌گوید موکلانش بدون ارائه مدرکی به محاربه از طریق جاسوسی کردن برای اسرائیل و حمل سلاح و عضویت در کموله متهم شدند. وکیل انتخابی این چهار زندانی کرد همچنین خبر داده علی زمانی سلگی، وکیل تسخیری این زندانیان که از طرف قوه قضاییه برای آنها انتخاب شده، از در اختیار گذاشتن اطلاعات پرونده امتناع کرده. در ماه‌های گذشته شماری از معترضان که در اعتراضات مهسا ژینا امینی دستگیر شدند اعدام شدند. کارشناسان حقوقی و وکلای دادگستری ایرادات فراوانی را به روند قضایی طی شده در این پرونده ها گرفته بودند، از جمله اینکه اعترافات متهمان مبنی بر انجام جرم تحت فشار و در شرایط نامشخص اخذ شده. برای مثال متهمان در پرونده خانه اصفهان طی ماها بازداشت و تا پس از صدور حکم اعدام از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بودند و وکلای آنها از میان وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه و بر اساس ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری انتخاب شدند.
گزارش مهران کریمی را شنیدید. محمد باقر قالیباف روز یکشنبه تأخیر کمیسیون قضایی مجلس و تأخیر دولت در قبول بار مالی لایحه موسوم به حجاب و عفاف رو دو دلیل اصلی تأخیر تصویب این لایحه دونسته. بیشتر بشنویم از سپیده بهکام.
حجاب از دغدغه‌های اصلی سران نظام بار دیگر روز یکشنبه به موضوع اصلی بحث در جلسه علنی مجلس بدل شد و درباره دلایل تأخیر نهایی شدن لایحه بحث برانگیز حجاب صحبت شد. روز یکشنبه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی تا تأخیر کمیسیون قضایی مجلس و تأخیر دولت ابراهیم رئیسی در قبول بار مالی این لایحه را دو دلیل اصلی تأخیر در نهایی شدن لایحه حجاب دانست. در این جلسه موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی حقوقی مجلس از اینکه هنوز این لایحه به سرانجامی نرسیده انتقاد کرد و گفت تصور برخی این است که مجلس نمی‌خواهد قانون حجاب را پیش از انتخابات عملیاتی کند. اما آقای قالیباف در پاسخ گفت که رفع ایرادهای شورای نگهبان در کمیسیون قضایی حدود یک ماه زمان برده و دولت ابراهیم رئیسی هم در حالی که به گفته رئیس مجلس قرار بوده در اسرع وقت پاسخ دهد، پس از 25 روز هنوز به نامه مجلس درباره اصل 75 پاسخی نداده است. اصل 75 از پر استنادترین اصول در بررسی مصوبات مجلس با قانون اساسی توسط شورای نگهبان است. از آنجا که اجرای اغلب قوانین بار مالی دارد، ایجاد هر گونه بار مالی که دولت توان تأمین آن را نداشته باشد مغایر با این اصل قانون اساسی خواهد بود. لایحه موسوم به عفاف و حجاب خرداد امسال و در بحبوحه تشدید فشارهای حکومتی و نافرمانی مدنی زنان علیه حجاب اجباری تصویب شد و مجلس آن را به شورای نگهبان فرستاد. شورای نگهبان اما بندهایی از این لایحه را مغایر با شرع و قانون اساسی دانست و با ذکر 109 ایراد و مواردی از غلطهای املایی و انشایی این لایحه را به مجلس بازگرداند. از آن زمان این لایحه در مسیر مجلس و شورای نگهبان در رفت آمد است. از زمان اعتراضات سراسری زن زندگی آزادی، حکومت برخوردهای سخت گیرانه با زنان مخالف حجاب اجباری را تشدید کرده است. پای این برخوردهای خشن حالا به مدرسه ها نیز باز شده، تا جایی که مدیران مدرسه ها هم به خود اجازه می دهند که با بچه های خردسال به دلیل آنچه رعایت نشدن حجاب اجباری خوانده می شود در محیط مدرسه با خشونت برخورد کنند. در یکی از آخرین موارد، بر اساس گزارشی که روزنامه اعتماد منتشر کرده، ناظم یک مدرسه ابتدایی در منطقه دربند تهران یک دختر بچه یک کلاس پنجمی را به دلیل اینکه مقنعه اش از روی سرش افتاده بوده کتک می‌زند. در ماه‌های گذشته البته ویدیوهای بسیاری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که از درگیری لفظی و فیزیکی عامران به معروف و حجاب‌بان‌های مستقر در مترو با مردم حکایت دارد. با این وجود کسی مسئولیت حجاب‌بان‌ها را بر عهده نمی‌گیرد و مشخص نیست که چه کسی پشت پرده حجاب‌بان‌هاست. موضوعی که روزنامه اعتماد آذر ماه امسال تلاش کرد با چند حقوقدان در این باره گفتگو کند و همزمان بخشی از یک بخشنامه خیلی محرمانه که از سوی وزارت کشور برای برخورد شدید با مخالفان حجاب اجباری صادر شده بود را نیز منتشر کرد. اما این کار ظاهراً به مذاق دستگاه قضا خوش نیامد و همان روز دادستان تهران به دلیل انتشار این بخشنامه علیه مدیر مسئول روزنامه اعتماد اعلام جرم کرد و در نهایت نیز به پرداخت جریمه نقدی محکوم شد.
گزارش همکارم سپیده بهکام رو شنیدید. نتایج یک تحقیق تازه درباره ارتباط کم تحرکی و بیماری‌های قلبی نشان می‌دهد که حتی بالا رفتن از 5 پله در روز هم می‌تواند فواید بسیاری برای قلب و عروق انسان داشته باشد. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
یک مطالعه تازه نشان می‌دهد که بالا رفتن منظم از پله‌ها ممکن است به طور قابل توجهی خطر بیماری‌های قلبی و عروقی را کاهش دهد. نتایج این مطالعه که در مجله آتروسکلروزیس منتشر شده نشان می‌دهد افرادی که در طول یک روز از 50 پله بالا می‌روند در مقایسه با افرادی که روزانه از هیچ پله‌ای بالا نمی‌روند 20% کمتر در خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی و عروقی هستند. دکتر چنگ هانچن، مدیر مرکز قلب در بیمارستان سادلبک در کالیفرنیا می‌گوید بالا رفتن از پله نوعی ارتقا یافته از ورزش هوازی است که گروه عضلات بیشتری را نسبت به راه رفتن معمولی درگیر می‌کند. با این حال دکتر چن می‌گوید اگرچه فواید بالا رفتن از پله بیشتر از راه رفتن روی زمین هموار است، اما نباید مزایای راه رفتن را نیز نادیده گرفت، چرا که در هر صورت راه رفتن نیز خود بهتر از نشستن بر روی مبل است و فواید بسیاری برای بدن از جمله قلب و عروق دارد. طبق یک مطالعه در ایالات متحده و در سال 2022 10% از جمعیت بالای 21 سال این کشور دچار تسلل شرائین هستند. مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها در ایالات متحده نیز گزارش کرده از هر 5 مرگ در آمریکا در سال 2021 1 مورد به دلیل بیماری های عروقی بوده است. بیماری سرخرگ کرونری که شامل آنژین صدری، سکته قلبی و نارسایی قلب می شود، علت اصلی مرگ و میر در غرب است. در ایران نیز حدود 20% از مرگ و میر سنین 30 تا 70 سال به علت سکته قلبی است. بنابر تعاریف علم پزشکی، مرگ در اثر بیماری‌های قلبی عروقی در سنین 30 تا 70 سال را مرگ زودرس می‌نامند. خوردن غذاهای آماده و کم تحرکی از مهمترین دلایل شناسایی شده برای بیماری‌های قلبی است.
با پایان گزارش همکارم اردشیر طیبی به پایان مجله شامگاهی شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم.